دوستان سلام، خوبین؟ اگر بزرگسال هستین و مسئولیت‌های مختلفی رو بر عهده دارین، حتما پیش اومده که بین اجرای نقش‌های مختلف دچار تضاد و تنش بشین. چیزی که ما معمولاً ازش به عنوان ورک لایف بالانس یا تعادل بین کار و زندگی یاد می‌کنیم، اما واقعیتش اینه که لایه‌های عمیقی داره و فقط محدود به افراد شاغل نیست. اگر جوان هستین و تازه دارین پا به آستانه بزرگسالی میذارین، ممکنه لیست طولانی مسئولیت‌هایی که زندگی قراره به عهدتون بذاره براتون ترسناکه. نمیدونین از کجا شروع کنین و حقیقتش شاید پس ذهنتون فکر میکنین که قراره به یه عدهش برسین و یه عده دیگه‌اش رو فدا بکنین. مثلا اگر یه خانم شاغل جوان هستین، ممکنه فکر کنین که بالاخره در یه برهه از زندگی قراره بین اشتغال و مادر شدن یکیش رو بتونین انتخاب بکنین. موضوع ویدیوی امروز یه موضوع ساده اما خیلی پایه‌ای و اساسی هست. میخوام بهتون یک ارزش جدید برای زندگی معرفی بکنم. رهبری به عنوان یک ارزش شخصی. رهبری رو از ترجمه کلمه لیدرشپ وام گرفتم و ارزش شخصی بحثم موضوع ارزش‌های شخصی و درونی هر انسانی هست که مثل قطب نما کمکش میکنه تا در هر لحظه از زندگی جهت درست حرکات و فکر کردنش رو تنظیم بکنه. قبلا راجع به این مسئله یه ویدیو کامل ضبط کردیم. هدفم از ضبط این ویدیو اینه که کمکتون کنم تا شفافتر در مورد هدایت زندگیتون فکر کنین. وقتی بین نقشای مختلف میخواین مانور بدین و حرکت بدین، بتونین راحتتر حرکت کنین. و تا پایان ویدیو امیدوارم که احساس توانمندی بیشتری برای اداره روزمره زندگیتون بکنین. خب اجازه بدین که خودم اول معرفی کنم. پانتا وزیری هستم، مادر، همسر، شاغل و از سال 2001 ساکن آمریکا. 16 سال سابقه کار دارم، روانشناس نیستم اما به توسعه فردی و جمعی خیلی علاقه‌مندم و قلباً معلمم. یعنی هر چیزی که خودم یاد بگیرم دوست دارم به بقیه یاد بدم تا مسیرشون کوتاه‌تر و راحت‌تر از من بگذره. در این کانال نکته‌هایی که همه تئوریاشو بلدیم، قسمت عملیاتیشو تو زندگی واقعی با هم صحبت می‌کنیم. خب برگردیم به موضوع لیدرشپ. وقتی میگیم لیدرشپ به عنوان یک ارزش شخصی، منظورمون چیه؟ ما معمولا وقتی کلمه لیدرشپ، کلمه رهبری رو میشنویم، اغلب یاد یا مدیران سازمان‌های بزرگ میافتیم یا رهبران سیاسی. بیاین از ایده مدیران سازمان‌های بزرگ مقدار وام بگیریم. ببینیم که در شرکت‌های بزرگ بین‌المللی وقتی راجبه می‌خوان مدیران اون شرکت‌ها رو پرورش بدن، روی چه بخش‌هایی تمرکز می‌کنن. به تجربه من، مسابقه کاری که من در آمریکا دارم و در شرکت‌های بین‌المللی و چیزایی که خوندم، پرورش یک مدیر خوب در سازمان‌هاش شامل 4 بخش اصلی هست. برای شمایی که روی پادکست دارین و گوش میدین، یه دایره رو تصور بکنین که 4 قسمت اصلی داره: مدیریت خود یا managing self، مدیریت دیگرانی که همرده شما هستند managing others، مدیریت بالادستی‌ها یا رؤسا managing up، یعنی اونایی که بالا سرمون هستن باید مدیریتشون کنیم، و managing down یا مدیریت پایین دستی ها یا مدیریت کسانی که از شما قدرتشون کمتره. خب این چهارچوب کلی یک پرورش مدیر در یک سازمانه. یعنی وقتی میخوام بگم یه مدیری به قول معروف 360 درجه و کامل پرورش پیدا بکنه تا آمادگی قبول مسئولیت های یک مدیر خوب داشته باشه، سعی میکنن که روی هر 4 این قسمت تمرکز بکنن که یه سری مهارت ها رو در بر بگیره. حالا ما میخوایم راجع به لیدرشپ به عنوان یک ارزش شخصی صحبت بکنیم. پس لازمه که پل بسازیم بین اون چه که تو سازمان ها انجام میشه و زندگی واقعی. اولین نکته که من میخوام بهش توجه بکنیم اینه که چهارچوب پرورش یک مدیر در زندگی سازمانی خیلی نزدیک به اون چیزی هست که در زندگی واقعی اتفاق میفته و این 2 تا جنبه داره. اول جنبه قسمت‌های پازله. یعنی که چی؟ یعنی ما اگه بخوام روی این قسمت‌ها تمرکز بکنیم، مهارت‌های مثل مهارت‌های مدیریت خود، خب مدیریت شخص من، مهارت‌هایی هست مثل خودشناسی، مرزگذاری سالم، بخش‌های از هوش اجتماعی مثل خودتنظیمی که در ویدیوهای قبلی اشاره کردیم، مدیریت زمان، مدیریت انرژی، پذیرش داشتن و داشتن چشم‌انداز در زندگی. یعنی یه سری مجموعه مهارت‌هایی که حالا چه در سازمان و چه در زندگی به شما کمک می‌کنن که تعریف کنین که اولا من کی هستم، ارزش‌هام، نیازهام، باورهام و نقاط قوت و ضعفم چی هستن هستن و دوم تعریف کنیم میخوام به چی برسم. حالا توی زندگی سازمانی میخواین تعریف کنیم که من میخوام به فلان پوزیشن برسم، توی زندگی واقعی یه سری هدفهای دیگه تعیین میکنیم، ولی واقعیتش اینه که هم تو سازمان و هم توی زندگی واقعی باید روی مدیریت خود یه سری مهارت‌هایی که مجموعا مدیریت خود تعریف میشن کار بکنیم. خب بعد درست مثل محل کار ما در زندگی و روابطمون هم سه جور تراز قدرت داریم. اولین المان اونهایی هستن که با ما هم قدرت هستن که میشه اون managing others یا مدیریت همترازان، مدیریت دیگران، که در کار اینها همکارای ما، همتیمیای ما، همردهیای ما هستن. در زندگی شریک زندگیمون، همسایمون، فامیلمون، بقال سر کوچه، افراد کوچه و خیابون، همه افرادی هستن که از لحاظ قدرت همتراز ما هستن و ما روابطمون با اینجا تا یه سری ساز و کار و مهارت‌های اداره میکنیم. دومین المان تراز قدرت اونهایی هستن که توی از ما قدرت بیشتری داره. توی محل کار اینها رؤسای ما یا افراد همرده رؤسای ما هستن. در زندگی واقعی این مثال اولینش برای هر کسی والدینش هستن، بعد معلمین، اکثر مسئولین، و در روابطی که سالم نیست حتی شریک زندگیمون ممکنه میتونه مثالی باشه از فردی که توی رابطه‌ای که داریم مدیریت میکنیم از ما قدرت بیشتری داره. اگر شما مهاجر هستین و در رابطتون با جامعه ما که بهش مهاجرت کردین ممکنه شامل این دینامیک رابطه بشه، مخصوصا اگه جامعه باشه که میخواد نژاد پرستی ممکنه توش بیشتر عیان باشه، تراز قدرت شما با جامعه میزبان یکی نیست. و در نهایت سومین المان تو تراز قدرت اونایی هستن که از ما قدرت کمتری دارن. در کار اونایی هستن که ما رئیسشون هستیم، در جامعه یکی از ملموس‌ترین مثال‌هاش فرزندان ما هستن که به ما وابسته هستن، از ما قدرت کمتری دارن، به ما نیاز دارن. همونطور که گفتم تو رابطه‌های ناسالم ممکنه که یکی از شرکای زندگی بعضی یکی قدرت بیشتری داشته باشه، و در جامعه‌ای که تبعیض‌های سیستماتیک برقراره ممکنه که یه مقداری این روابط ایجاد باشه. مثلا فرض کنید در جامعه‌ای که مثل ایران یه سری نابرابری‌های جنسیتی قانوناً وجود داره، گاهی ممکنه که روابط بین خانم‌ها و آقایون به طور سیستماتیک تراز قدرتش به هم بخوره و یک طرف رابطه مجبور شه برای بالانس کردن این عدم تعادل یک سری مهارت‌های اضافه رو به کار ببره. خب حالا پس اولین نکته اینه که ما میگیم که وقتی ما میخوایم یه مدیر خوب در یه سازمان پرورش بدیم، میخوایم مدیرمون آدمی باشه که هر چهار نوع این روابط رو بتونه مدیریت کنه، رابطهش با خودش رو، رابطهش با افراد هم قدرتش، رابطهش با افرادی که قدرت بالاتری دارن و رابطه‌ای که قدرت پایین‌تری دارن. دومین شباهت بین این چهارچوب پرورش مدیر با زندگی واقعی این حرکت یک فرد بین این تیکه ها هستش. یعنی شما در زندگی روزمره کاریتون از همه مهارتاتون باید استفاده بکنید. یه لحظه دارین با همکارتون کار میکنین، دو دقیقه دیگه با رئیستون جلسه دارین، یه دقیقه دیگه ممکنه با تیمتون جلسه داشته باشین. درنچه اینجوری نیست که شما در یک خلأ مهارتی فقط قرار روی یه دونه از اینا کار بکنید. زندگی واقعی هم همینه. دقیقاً شما این بدبستان قدرت و تراز مدیریت روابط رو دائم تو زندگی واقعی دارین تجربه میکنین. علاوه بر اون بعد میاد مرحله به مرحله یا فصل به فصل در کار و زندگی، فصول زندگی، مقدار انرژی و وقتی که تو یکی از این تیکای پازل میذارین ممکنه با بقیش مقداری متفاوت باشه. یعنی مثلا شما توی زندگی کاریتون وقتی تازه وارد بازار کار شدید در تراز هرم قدرت توی سازمان خب اون پایین هستین، برای اینکه همه از شما بالاترن، جوونین، تازه شروع کردین. در نتیجه بیشتر وقتتون رو باید وقت بزنین به اینکه خودتون رو تو محیط کار بشناسین، فرهنگ سازمانی رو بشناسین، اصلا بفهمین چجوری آدم کار میکنه، چجوری ددلاین نگه میداره، چجوری با همکاراش دعوا نمیکنه، چجوری کاروبارش رو اداره میکنه و خروجی تحویل میده و خودش رو تو محیط کاری اداره میکنه. بعد از اون ور پس تو یه بخش عظیمی از وقت و زمان و انرژیتون رو میذارین توی بخش مدیریت خود. بعد یه بخش عظیمی رو باید بذارین که رابطتون با رئیستون رو تنظیم کنید. درسته؟ یعنی مثلا نمونهش اون جلسات یک به یک که ما ویدیوشو گذاشتیم دقیقا تمامش این بود که شما حتی برای یه جلسه خاص و ساده چجوری رابطتون رو با مدیرتون تنظیم بکنید. پس managing up خیلی مهمه و managing others یاد میگیرین که چجوری در بدبستان تراز قدرت چجوری با همکاراتون کار بکنین، چجوری تو تیم کار کنین، چجوری با آدمای مختلف بتونین به نتیجه برسین. و خیلی کمتر ممکنه که تو اون قسمت منیجینگ داون یا قسمتی که در واقع آدمایی که کمتر از شما قدرت دارن کار کنین. و بعد وقتی که توی سازمان ها همجور رشد میکنین و بالا میرین و به رده مدیرهای میانی و مدیران ارشد میرسین، این تایم ممکنه شیفت بشه، تعداد آدمایی که بالا سر شما کمتر و کمتر میشه، درنچه اون منیجینگ آپ ممکنه خیلی مهم نباشه براتون اونقدر. بعد در این حال مدیریت هم ردهیاتون که خود اونام رئیسن و هن و تلوپی دارن و مدیریت تیمای بزرگ زیر دستتون مهم میشه. تو زندگی واقعی هم در واقع همینه. شما وقتی جوونین، تازه پا به آستانه بزرگسالی گذاشتین، نه تنها هیچ اشکالی نداره که ندونین ارزش هاتون چیه، ندونین اولویت هاتون چیه، ندونین علایقتون چیه، ندونین زمانتون رو قراره چجوری منیج کنین، نتونین به همه کاراتون برسین. و واقعیتش اینه که میبینین که دائم در حال تقلا و تلاشین در این قسمت مدیریت خود و واقعا اکثر زمانتون داره به این میگذره که دارین خودتون رو مدیریت میکنین. خب و یه مقدار دیگه زمانتون میگذره به این که بدونین استادتون رو چجوری مدیریت کنین، معلمتون رو چجوری مدیریت کنین، پدر مادرتون رو چجوری مدیریت کنین. یعنی یه مقداری دوباره میشه منیجینگ آپ، درسته؟ و یه مقدار زیادی وقت شروع میکنین حلقه های اجتماعی برای خودتون ساختن، ساز و کار اجتماع رو یاد میگیرین، هم کلاسیاتون، نمیدونم دراماهای دوستاتون، این چی گفت اون چی گفت، حالا چجوری کنیم، چجوری مدیریت کنیم. یعنی managing others یاد میگیریم. دقیقا این همونه. یعنی من خیلی میخوام اینو تاکید بکنم که درسته که توی سازمان ها چون مجبورن مدیر پرورش بدن و آدمای با استعداد گلچین کنن و ببرن، مجبور شدن اینو یه فریمورک تعریف بکنن که نظم بدن به این مسئله. ما قرار نیست تو زندگی واقعی فکر کنیم که خودش اتفاق میفته. خب ما میتونیم از همون نظمی که در سازمان ها نشستن و اینو ایجاد کردن در مدیریت سازمانی از اون وام بگیریم که به فکرمون نظم بدیم. یعنی اولین پیام من به شما اینه که شما در هر مرحله از زندگی که هستی و هر قسمت روزتون احتمالاً تو یکی از این 4 تا تیکه پازل هستین. یا دارین خودتون رو تربیت میکنین و مدیریت میکنین، یا دارین رابطتون رو با یه آدم همتراز قدرت خودتون مدیریت میکنین، یا دارین با یه آدمی که قدرتش از شما بالاتره مدیریت میکنین، یا دارین با یک موجود عزیزی که احتمالاً قدرتش از شما پایینتره رابطتون رو مدیریت میکنین. پس شما مدیریت شما در زندگی چیزی خارج از مدیریت یک سازمان نیست. زندگیم همونه. پیام اول منه. خب حالا یادتونه اول ویدیو گفتم که شما ممکنه به عنوان یه جوون یا یه آدم فکر کنین که مجبورین بین نقش‌های مختلف زندگی یه چند تا رو فدای چند تای دیگه بکنین. یا گفتم که ممکنه که بین نقشاتون تنش احساس کنین همش دارین بین چند تا کار مختلف کشیده میشین و نمیدونین اینجا وقتتون رو بذارین یا اونجا وقتتون رو بذارین. پیام دومه که من می‌خوام به شما بدم اینه که مهارت، یک ایده خیلی خوبی هست به نام مهارت‌های قابل انتقال، یا اون چیزی که ما در انگلیسی بهش میگیم transferable skills. خب ببینید اینو چی هستش. ما هر چالشی که در زندگی داریم، هر مشکلی که بهش برمیخوریم و وقت میذاریم و اون مشکل رو حل میکنیم، حالا چه در رابطه با خودمونه، چه در رشد شخصیمونه، چه در رابطه‌مون با افراد دیگه اجتماع یا چه افراد بالاتر از خودمون یا بچه‌هامون، فرق نمی‌کنه. ما هر چالشی که در زندگی داریم یک فرصت رشد برای ماست. وقتی که این فرصت رشد ایجاد میشه، یه سری مهارت جدید ما پیدا می‌کنیم. نکته‌ای که من دیدم که خیلی‌ها بهش توجه نمی‌کنن و خیلی نکته کنکوری زندگیه، یعنی اگه می‌خواید یه قسمت ویدیو گوش بدید، نکته کنکوری زندگی اینه که مهارت‌های زندگی که بین در نقش‌های مختلف پیدا برامون ایجاد میشه، بین نقش‌های مختلف قابل انتقال هستن. یعنی در واقع هر کدوم از این مهارت‌ها یه سری قابلیت در ما به وجود میارن که فارغ از این که چه نقشی داریم، میتونیم این مجموعه توانایی‌های جدید رو اپلای کنیم. یعنی ببینید، من می‌خوام الان این قسمت رو ربط بدم به قسمت اول. اینه که شما فرض کنین که ما 2 دایره، یعنی گفتیم مدیریت خود، مدیریت دیگران، مدیریت به طرف بالا، مدیریت به طرف پایین. بعد حالا اگر شما شاغلین، میتونین 2 دایره موازی تجسم بکنین که این دایره کارمونه، این 4 قسمت داره، مثلا این دایره زندگیه که این هم این 4 قسمت رو داره. ما از در کار که میایم بیرون با افراد کوچه و خیابون و فامیل و بچه‌مون و شوهر همسرمون و پدر مادرمون باید دیل کنیم. خب پس اینا گفتیم که این دوتا خیلی شبیهن، یعنی از نظر این 4 تا شبیه همن. خب حالا قسمتی که الان داریم بررسی میکنیم مهارت‌های قابل انتقال هستن، یعنی نکته کنکورینه که بین این نقش‌های مختلف کار و زندگی به صورت منفصل بهش نگاه نکنیم، چون قابل انتقال بودن این مهارت‌ها باعث میشه که اینا مثل اهرم و یا یه سری مثل فرض کنیم یه سری تصمیم نقاله، فرض کنیم ما اینجا یه مهارت پیدا می‌کنیم، اینجا یه مهارت پیدا می‌کنیم و بعد همه اینا به هم وصل میشه و باعث میشه ما بتونیم چالش‌های بزرگتری رو بلند بکنیم. اگر این دوتا رو از هم منفصل نگاه بکنیم فکر میکنیم که باید اینجا یه سری رشد بکنیم، اینجا یه سری رشد بکنیم. درنچه از همافزایی بین این دوتا بهره نمیبریم و چون منابع زندگیمون محدود هستن و در آن واحد نمیتونیم روی هر دوی نقشا یا همه نقشامون با هم تمرکز بکنیم، درنچه اینجاست که اون تنش ایجاد میشه. یعنی فکر میکنیم که اگر اینجا داریم کار میکنیم دیگه نمیرسیم به این. حالا بیاین چند مثال براتون بزنم تا این پیام بهتر منتقل بشه که چرا من فکر میکنم که من وقتی یه مهارت مثلا در مدیریت خود در کار پیدا کردم اینو چجوری میتونم رو زندگی هم استفاده کنم و چطور یه مهارت که تو زندگی پیدا کردم توی کار هم اپلیکیشن داره، کاربرد داره. ببینید مثلا گفتم که مثال خانمای شاغل رو زدم اول ویدیو، گفتم که شما اگه زن شاغل هستین ممکنه که پس ذهنتون فکر بکنین که نمیتونین وقتی که مادر شدین شاغل بودن رو هم نگه دارین یا با همون استانداردی که قبلا داشتید نگه دارین. واقعیتش اینه که اکثر زنهای شاغل مخصوصا اونایی که کارشون خوبه و درس هم خوب خوندن، یعنی کار تو کارشون خوبن واقعا، حالا چه درس چه بیزنس چه مهارتی که دارن خوب عمل کردن و با بازدهی بالایی کار میکنن، اینا میترسن که وقتی که مادر میشن دیگه اون کنترل سابق رو روی زندگیشون نداشته باشن، روی مسئولیتاشون نداشته باشن و این خب خیلی مسئله ترسناکه. اما واقعیت مسئله چیه؟ واقعیت مسئله که این مادرها چند سال بعد مدیران خیلی بهتری میشن. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از مهارت‌های کلیدی یک مدیر میانی یا رده بالا اینه که بتونه با اطلاعات کم و تلاطم زیاد داده تصمیمات قطعی بگیره و اون تصمیمات رو اجرا بکنه و به نتیجه برسونه. و هر مادر و پدری که بچه 2 ساله و 3 ساله و 4 ساله داشتن و سعی کردن که کار هم بکنن میتونن به شما بگن که مهارت اولویت بندی در شرایط پرتلاطم وقتی که داده ها و خواسته ها دائم داره عوض میشه مهارتی که هر پدر و مادر شاغلی دائم داره باش دست و پنجه نرم میکنه. یعنی اون چیزی که شما رو تو چند سال اول زندگی بچه‌تون وقتی شاغل هستین به شدت تحت فشار میذاره بعدها میام میبینید تو مدارج مدیریتی خیلی باز یهو مثل فنر اینجوری باز میشین به خاطر اینکه اون مهارت رو توی زندگی پیدا کردین و میتونین توی کار به کارش ببرین. یا یه مثال دیگه براتون بزنم، اگر شما نوجوان توی خانواده دارین میدونین که باید به حرف نوجوان گوش کرد، یعنی مهارت گوش کردن در خونه و داشتن یه نوجوان خیلی کلیدی و مهم هستش. گوش کردن بدون پیشتاب برای گوش کردن بدون پیش زن، گوش کردن فعالانه که به قصد نتیجه گیری سری نباشه و واقعا شما بخواین همفکری کنی با یه آدمی و به نتیجه برسین که ممکنه حتی نتیجه خودتون میخواستین اول هم نباشه. مدیریت یک تیم خوب هم همینه. و اتفاقا پیامی که من میخوام بدم اینه که شما اگر یکی از آقایونی هستین که مخاطب این کلام ویدیو هستین و مدیر هستین، این امروز که بینی خونه به حرف نوجوانتون تمرین کنین که گوش بدین، چون به حرف اون نوجوان گوش دادن متواضعانه و با دید باز به حرف نوجوانتون گوش دادن و یاد گرفتن مهارت گوش دادن از شما در کار هم مدیر بهتری میسازه. یا مثال های دیگه زیاده، مثلا من توی 2 تا ویدیو این کانال به بحث نداشتن مهارت اجتماعی اشاره کردم، جز ثروت هایی که خودم ندارم، ثروت هایی که داریم و نداریم و ثروت های غیر مالی که از خانواده میگیریم یا نمیگیریم، من اشاره کردم که من تو مهارت های اجتماعی ضعیف هستم چون اعتماد به نفس اینو ندارم که آدما میخوان با من مثلا الزاماً ارتباط برقرار بکنن. خب و توی بحث مهارت‌های لیدرشپ دیریلر تو اون ویدیو که گفتیم مهارت کاری که یهو ممکن شما رو از جاده خارج کنه توی رهبری کاری، گفتم که برای من فیدبکی که من از رئیسم گرفتم این بود که پانتا تو مواقع استرس و استراب تو میری توی لاک خودت. خب ببینید اینا همش یه عدم یه مهارته که من ندارم، یعنی من این که مهارت اینو ندارم که توی توی روابط اجتماعی تعاملم با دیگران others و up درسته بتونم تو مواقع استرس و استراب اون رابطه بدبستان اجتماعی رو قوی نگردارم، همه جا خودش رو تو زندگی من نشون میده، هم تو زندگی کاریم خودش رو نشون میده و هم تو زندگی اجتماعی. و درنش اگر من بتونم اینو تو خودم تقویت بکنم، یهو همه جا سطح روابطم بالاتر میره، مخصوصا تو مواقع استرس که موقعی که بیشتر از همون روابطو لازم دارم. خب حالا یه مقدار میخوام بحث برگردونم به این کانال قبل از اینکه بحث کنم که رهبر کیه. شما گفتیم که ما میخوایم راجع به رهبری به عنوان یک ارزش شخصی صحبت کنیم، ولی قبل از اون میخوام یه مقدار بحثو بکشم به اینکه چقدر این مسئله برای من پایه‌ای و مهم هست. شما واقعیتش الان تمام ویدیوهای قبلی این کانال رو نگاه بکنید و از این به بعد هم احتمالاً هر ویدیوی رو نگاه بکنید، ویدیو احتمالاً روی یکی از این 4 تا فریمورک هستش. یعنی مثلا ما تمام سری بحث خاموش کردن سزای سرزنشگر درون رو که صحبت کردیم، واقعیتش اینه که اکثرش روی مدیریت خود بحث میشه، در صورتی که وقتی که اون بخش مدیریت جلسات 1 به 1 رو صحبت کردیم، اون میشه در واقع مدیریت بالا دستی ها و مدیریت زیر دستی ها، درسته؟ یا مثلا همون که نام بردم گفتم مهارت هایی که داریم یا نداریم، خب اینا باز مدیریت خود هستش. یعنی شما وقتی که بحث توسعه فردی و جمعی رو صحبت میکنید، در واقع ما به عنوان فرد و ما به عنوان جمع همه داریم سعی میکنیم که با هم این سطح روابط و بدبستانی که در ترازهای قدرت مختلف استفاده میکنیم و با هم ارتقا بدیم و به مورد بود انسانیش بکنیم. و اینجا هست که فرق رهبر با یه آدمی که رئیسه مشخص میشه. اجازه بدین یه خلاصه‌ای بکنم تا اینجا که بعد بتونیم اینو بازش کنیم. ببینیم ما گفتیم که تا اینجا گفتیم که ما اگر بخوایم رهبری لیدرشپ رو به عنوان یک ارزش شخصی پرسونال والیو توی زندگی معرفی بکنیم، اول باید ببینیم که اصلا چجوری ما میتونیم این قابلیت رو، این ارزش رو در خودمون پرورش بدیم. وام گرفتیم از جوری که مدیران رو در سازمان ها پرورش میدن و گفتیم که ما در هر لحظه ای میتونیم روی یه سری مهارت هامون کار بکنیم که یا شامل مهارت های مدیریت خود میشه یا مدیریت دیگرانی که با ما هم قدرت هستن یا دیگرانی که از ما بالاتر قدرت دارن یا دیگرانی که از ما پایینتر قدرت دارن. و این به ذهن ما نظم میده که ما بدونیم که وقتی که حتی روی مدیریت خودمون هم داریم کار میکنیم، باز ما رو خودمون رو به عنوان یک رهبر داریم پرورش میدیم. و گفتیم که در این چهارچوب یک اتفاق، یک ایده کلیدی که وجود داره، این قابل انتقال بودن مهارت ها هستش. یعنی شما اگر در حوزه زندگی شخصیتون روی یکی از این 4 تا یه مهارتی رو پرورش بدین، فرض کنید مهارت گوش دادن یا مهارت مدیریت زمان یا مهارت مدیریت اجتماعی، همون توی زندگی شخصی و اگه پرورش بده توی کار ازش میتونی استفاده بکنی و اگر توی کار پرورش بده توی محیط شخصی، و در نتیجه فهمیدن این همافزایی بین نقش‌های مختلفی که تو زندگی داریم، اون تنش بین کار و زندگی رو کم میکنه و اون بحث work life balance که صحبت کردیم، در واقع work و لایف رو به هم نزدیک میکنه و بخشی از یک جریان سیال رشد در زندگی میشه. خب حالا آخرین کانسپتی که میخوام صحبت کنیم اینه که رهبر کیه. ببینید گفتیم که وقتی در زندگی کم کم قدرت پیدا بکنیم، اینجا آزمونش قدرت پیدا میکنیم و وارد ترازه و لایه های بالای قدرت تو جامعه یا تو کار میشیم، اینجا آزمون شخصیت ماست که با این قدرت چه میکنیم. دکتر ملکیان یه ویس خیلی جالبی دارن که من چندین سال پیش گوش دادم، تو کانال هست لینکش براتون توی توضیحات این ویدیو میذارم. ایشون خیلی خوب تفاوت 2 تا ایده رو توضیح میدن، اینه که تفاوت استفاده از قدرت و اقتدار. و ایشون میگن شما به عنوان یک والد، یک مدیر، یک مسئول، هر چقدر از قدرتتون برای گرفتن نتایج استفاده کنین، از اقتدارتون کم میشه. ببینید هر چی از قدرتتون به عنوان یک والد بیشتر استفاده، به عنوان یک مسئول، به عنوان یک همسر، هرچی از قدرتتون بیشتر استفاده کنین، از اقتدارتون کم میشه. رئیس اون چیزی که باس به انگلیسی میگن که خیلی منفیه و توی فارسی ممکنه بگن طرف رئیس بازی در میاره. رئیس کسی هست که دائم از ابزار قدرتش برای گرفتن نتایج استفاده میکنه، برای کنترل استفاده میکنه و در نتیجه محبوبیتی نداره. ممکنه که آدما به حرفش گوش بدن ولی محبوبیتی نداره. اما اقتدار برای شما نفوذ معنوی میاره. اقتدار یعنی قدرت دارم ولی از قدرتم برای انجام کارها استفاده نمی‌کنم، از نفوذ معنوی برای انجام کارها استفاده می‌کنم. تفاوت اصلی رئیس و مدیر همینه. رئیس از قدرتش استفاده می‌کنه، مدیر از اقتدارش استفاده می‌کنه، از نفوذ معنویش استفاده می‌کنه. در نتیجه حاصل کار یک رئیس یک محیط پرتنش، پر از ترس و بدون انگیزه است، چه در خانه و چه در محیط کار. در صورتی که یعنی ممکنه که کارها در ظاهر انجام بشه اما نتایجش کوتاه مدته و در دراز مدت یه مدار فروپاشی و ناامنی روانی بر همه به دنبال داره. در مقابلش اون وقتی یه مدیر خوب داریم، کارها با حس و رویه خوب انجام میشه و افراد انگیزه زیادی دارن. خب پس تا اینجا تو چیز کردیم که کارها انجام میشه ولی چطور انجام میشه؟ این میشه تفاوت مدیر و رئیس. تفاوت رئیس و رهبر چیه در ظرفیت سازی؟ منظورم چیه؟ ببینید رهبر کسیه که در وجود افراد ظرفیت میکاره، یعنی اون اقتدارش رو در وجود شما میکاره به خاطر به جای اینکه فقط از اقتدارش استفاده کنه که شما رو انگیزه بده که کارها رو انجام بدین، شما رو آدم مقتدری میکنه. درسته؟ منظورم چیه؟ ببینید شما اگر اون چهارچوب پرورش مدیر رو در سازمان ها در نظر بگیرید که پرورش خودمون، پرورش رابطه‌مون با دیگران، رابطه بالا و رابطه با فرودست، یعنی زیردستانی که از ما قدرت کمتری دارن، دور همه اینها تفاوت اصلی مدیر و رهبر یک مراقبت متواضعانه است. مراقبت متواضعانه منظورم چیه؟ مراقبت یعنی که من فقط به نتایج اهمیت نمیدم، به حال تویی که داری این کار انجام میدی هم اهمیت میدم. و متواضعانه یعنی که من نمیتونم همه چیز رو کنترل کنم حتی اگر بخوام، و در نتیجه باید در تو این قابلیت رو ایجاد بکنم که خودت زندگیت رو کنترل بکنی، خودت کارت رو کنترل بکنی. تفاوت نتیجه کار مدیر و رهبر در واقع ظرفیت سازی و توانمند ساختن آدم هاست. رهبرها با ایجاد توانمندی در آدم ها، با مراقبت از آدم ها و ایجاد سیستم های صحیح باعث میشن که دیگه به حضور خودشون برای انجام شدن کارها نیاز نباشه. یعنی رهبر از خودش یک میراثی از توانمندی در وجود افراد به یادگار میگذاره. خب حالا ببینید من خیلی مثال شخصی بزنم جا بیارم، چون الان که خیلی شعاری شد. درسته؟ ببینید دختر من مانیشا کلاس پنجم بود که اومد خونه، الان کلاس دوم راهنماییه، تازه شروع کرده. کلاس پنجم بود اومد خونه، چند تا نمره بد از کویزش گرفته بود، به منم نگفته بود، حالش هم خیلی بد بود و فکر میکرد که اگر به من بگه من دعواش میکنم. بعد با ترس و لرز که به من گفت، من نه تنها دعواش نکردم، گفتم که خب بشین با هم صحبت کنیم که چی شده که اینطوری شده. و بعد خب یه سری هم امتحان مهم داشت که داشت میامد و من گفتم ببین ما چند تا راهو میتونیم با هم امتحان بکنیم، مثلا یه معلم خصوصی بگیریم، بعد بریم با هم هر روز مسئله تمرینی حل بکنیم، بعد 3-4 تا راهو با هم امتحان کردیم. و چیزی که من بهش گفتم، اولین قسم گفتم که ببین ما هر کدوم اینا رو سریع امتحان میکنیم و تویی که باید به من بگی که آیا این راه به دردت میخوره یا نمیخوره، به من فیدبک بده. که مثلا بردمش معلم خصوصی، 2 جلسه رفت گفت این به درد نمیخوره، مثلا تمرینایی که میده هیچ ربطی به مدرسه نداره. و همینجور ما با هم راههای مختلف بهتر شدن ریاضی رو کار کردیم. ولی از اون مهمتر، من به عنوان مادرش وقتی باهاش کار کردم دیدم این یه سری مهارت رو نداره به عنوان یک کودک. مثلا اولین مهارتی که نداشت این بود که سریع کمک بخواد. ببینید شما به عنوان یه آدم خیلی مهمه که بتونید سریع شناسایی کنید که من احتیاج به کمک دارم و دستتون رو بلند کنید بگید من کمک لازم دارم، به جای اینکه بذارید موضوع به حالت بحرانی برسه و بعد کمک بخواید. این مهارت اول بود که نداشت، یعنی گذشته بود 2-3 تا نمره بعد که گرفته بود بعد تازه کمک خواسته بود. مهارت دومی که نداشت این بود که جرأت کنه هدف گذاری کنه. یعنی یه این بچه‌ای بود که تا اون موقع به من میگفت نه ریاضی برای من مهم نیست. ما با هم کار کردیم تا به جایی رسیدیم که این بچه به من بگه نه من میخوام نمرم خوب بشه، میخوام فلان نمره رو بگیرم. بعد با هم کار کردیم و سعی کردیم هی مثلا خب طبیعتاً هی امتحان داشت، ما راجع چندین و چند ماه داریم اینجا صحبت می‌کنیم، میرفت امتحان میداد و نمرش بد میشد، هنوز ریاضیش خوب نشده. بعد میامد خونه و ما مینشستیم و دوباره میگفتیم آیا ما هنوز اون هدف رو داریم، و دوباره میگفت اون هدف رو داریم. و بعد مهارت این که تمرین کنه که خب مهارت این که شکست بخوریم اما دست از تلاش نکشیم، درسته؟ و بعد در نهایت این که بتونیم کار خودمون رو ارزیابی کنیم. یعنی وقتی نمرش بد میشد من نمی‌نشستم جلوش بهش بگم مانش مگه من نگفتم به درس بخون، مگه ما این هم با هم تمرین نکردیم، بهش میگفتم که خودت فکر میکنی چی شد، فکر میکنی چجوری دفعه دیگه بهتر انجام بدیم، با هم فکر میکردیم. یعنی شما کتاب فرزند مسئولیت پذیر اگه بخونه خیلی خوب اینو باز کرده، میگه والد در نقش مشاور، و اونجا حالا میگه در نقش دیسیپلین کننده نباشه، اینجا من میگم والد در نقش رئیس نباشه، حتی در نقش مدیر هم نباشه، در نقش مشاور باشه. و بعد در نهایت یادم آخرین امتحانش مونده بود و همه نمرهای دیگه‌اش جمع میکردی، دیگه دمش بود ولی ممکنم بود نگیره، یعنی مثلا اون A که میخواست بگیره ممکن بود بگیره ولی خیلی احتمالش هم بود که نگیره، یعنی خیلی نمره این آخرین امتحانش باید خوب میشد که بتونه اون A آخر رو بگیره. و من یادم اینجا پشت میز آشپزخونه نشسته بودیم و برای من داشت تعریف میکرد و گفتم که خب مانیشا تصمیمت چیه؟ من فکر میکنم که تو هنوز شانس اینو داری که A بگیری، خودت تصمیمت چیه؟ و بعدش این بچه کلاس پنجمی به من یه حرف جالبی زد، گفت I think I will try because if I don't try the future me will be I will not happy with my present me. یعنی این که گفت من میخوام تلاش میکنم که این آخرین نمرم خیلی خوب بشه، تلاشم رو میکنم برای اینکه اگه نکنم فکر کنم مانیشای تو آینده از دست مانیشای الان خوشحال نباشه. و تلاشش رو کرد و خوشبختانه خب نمرش هم خوب شد، نمرش رو گرفت، نمره که دلش میخواست و بالاخره گرفت و واقعا ما یه عالم شادمانی کردیم میشن. ولی بیشتر از اون تو 9 ماهی که من با این بچه ذره ذره نشستم، هر شب کار کردم، با هم همفکری کردیم، بعد از هر نمره بعد دوباره نشستیم جلسه گذاشتیم با هم فکر کردیم، من بیشتر تاکیدم روی ظرفیت سازی این بچه بود. یعنی آخرش من نشستم براش یه عکس کشیدم و بالاش نوشتم مانیش شود لیدرشپ و براش کشیدم دونه دونه این مهارت هایی که نشون داده بود، برای اینکه خیلی برام مهم بود که این بچه متوجه بشه که هدف من اون نمره A نبود و من واقعا بهش افتخار میکنم حتی اگه اون ایو نمیگرفت، به خاطری که در وجود این بچه یه ظرفیت سازی ایجاد شد که یه سری مهارت کسب کرد که این مهارت ها قراره تا آخر عمر تحصیلیش و تا عمر کاریش به دردش بخوره. مهارت این که جرأت کنه کمک بخواد، جرأت کنه هدف بذاره، جرأت کنه به هدفش نرسه ولی از دست از تلاش نکشه، جرأت کنه شکستش رو تحلیل کنه و ازش درس یاد بگیره و جرأت کنه تا لحظه آخر امیدش رو از دست نده. اینها مهارت‌هایی هست که ما به عنوان یک والد خب ما میتونیم بشینیم هی کمکش کنیم درس بخونه، ولی اگه اون میشه مدیریت خوب، اگه بزنیم تو سرش بگیم بچه همسایه ببین خواب تو سر کنن، ما این همه خرجتو میکنیم، تو اصلا یه درس هم نمیخونی، یه ریاضی هم بلد نیستی، من دیگه چیکار کنم تو این زندگی، اون که خب میشه همون رئیس بازی. یا بگیم مثلا تلفنتو توقف میکنم، تلویزیونتو توقف میکنم، اصلا حق نداری بری با بچه‌ها بازی کنی، اون میشه اعمال قدرت و زور برای اینکه بتونیم نتایجی که میخوایم رو کنترل کنیم، اون میشه رئیس با، اون میشه والد به عنوان یک رئیس. اگر بگیم نه من میشینم با تمرین میکنم ولی تمام تمرکزمون فقط روی نتیجه باشه، اون A باشه، خب اون میشه والد به عنوان یک مدیر. ولی اگه بگیم این بچه چه مهارتایی رو کم داره، چی شد که این بچه نتونست اون کاری رو که دلش میخواد انجام بده و من چجوری میتونم ظرفیت سازی بکنم که نه این امتحان ریاضی پس فردا 4 امتحان ریاضی دیگه پس فردا دورجون شما من افتادم مردم اینم باز امتحان ریاضی بتونه بده پس فردا سر کارم بتونه بره. خب اون میشه ظرفیت سازی. یعنی الان من دیگه هر چیز هم حد کلاس پنجم کشتم الان دیگه لازم نیست بکشم چون میبینم که اون مهارت ها دائم داره تکرار میشه. خب حالا یه خلاصه بکنید ببینید پیام اصلی این ویدیو چی بود. پیام اصلی من به شما اینه که لیدرشپ یا رهبری در زندگی میتونه یک ارزش شخصی باشه و همه ما در هر نقشی که هستیم و در هر فصلی که از زندگی هستیم میتونیم تمرین رهبری بکنیم. تمرین رهبری یعنی این که بتونیم متعهد باشیم به این که عملیات در زندگی نشون بدیم، به این که زندگی بر ما اتفاق نیفته، نقش خودمون رو در اتفاقات ببینیم و در این حال از خودمون و اطرافیانمون مراقبت متواضعانه بکنیم. ببینیم که چجور میتونیم در آدم ها ظرفیت سازی بکنیم که در هر زندگی که بر اثر زندگی ما دستی بهش خورده، اون زندگی توانمندتر، سازندتر و آرامتر پیش بره. اولین چیزی که با هم صحبت کردیم گفتیم که در پرورش مدیران در کار و در زندگی یه فریمورک رو داره. یعنی شما همون میتونین از آنچه که در پرورش مدیران در کار استفاده میشه تو زندگی شخصی وام بگیرین. هر لحظه از زندگیتونی که دارین انجام میدین احتمالاً یکی یا چند تا از این تیکه پازل رو با هم دارین مدیریت میکنین، یا خودتون رو دارین مدیریت میکنین، یا رابطتون رو با افرادی که قدرت یکسانی با شما دارن، یا افرادی که بالا دست شما هستن در قدرت، یا افرادی که پایین دست شما هستن در قدرت. و همیشه فکر کنین، عاملانه و عامدانه فکر کنین که این روابط رو آیا من دارم با عملیات مدیریت میکنم؟ آیا من نقش خودم و مسئولیت خودم رو در این روابط دارم به رسمیت میشناسم؟ آیا مراقب هستم در رابطم با خودم و رابطم با دیگران؟ آیا مراقبت متواضعانه دارم یا ندارم؟ دومین گفتیم که در این مسئله حواستون باشه که میتونین مدیری، یعنی میتونین از مهارتی از نقشی به نقش دیگه منتقل میشه. در نتیجه به جای اینکه فکر کنین که دائم بین نقش‌های مختلف دارین کشیده میشین و تضاد داره و زندگی شما رو همش به چند جهت مختلف داره میکشه، مرتب توی زندگی فکر کنین که چجوری من میتونم از بین نقش‌های مختلف همافزایی ایجاد بکنم. چطور میتونم از مهارتی که در این نقش دارم یاد میگیرم توی نقش‌های دیگه هم استفاده بکنم؟ چطور مدیر بهتری بودن در کار از من والد بهتری می‌سازه و چطور همسر بهتری بودن از من همکار بهتری می‌سازه؟ نقش‌ها به هم مرتبطن، چون شما یک کل هستین و این کل در زندگی داره حرکت میکنه و هر قسمتی از این کل که پرورش پیدا بکنه و بزرگ بشه توی اجزای دیگه خودش رو نشون خواهد داد. نتایجی که من میخوام از این ویدیو براتون بگیرم اینه که رهبران یک شبه ساخته نمیشن. رهبریت مجموعه از مهارت هاست که تو فصول مختلف زندگی و توی نقش های مختلف زندگی ساخته میشه و اینها این پازل در کنار هم قرار میگیرن. در جوانی روی مهارت های مدیریت خود و مدیریتمون با روابط با دیگران بیشتر تمرکز میکنیم. یه مقدار که سن و قدرتمون میره بالاتر، روابط با افرادی که کمتر از ما قدرت دارن. ولی هرچه اگه ذهنمون شفاف باشه که هر لحظه از زندگی کجای این پازل هستیم، میتونیم در اون قسمت از زندگی و در اون نقش رهبریت رو پرورش بدیم. و دومین پیامی که میخوام بهتون بدم اینه که رهبریت و لیدرشپ یک اتفاق بزرگ نیست، یک ارزش شخصی و یک انتخاب روزمره است و شما در هر لحظه از زندگیتون میتونین انتخاب کنین که در هر نقشی عملیات داشته باشین، ظرفیت سازی کنین، مراقب خودتون و اطرافیانتون باشین و زندگی اطرافیانتون رو پرثمرتر و بهتر بکنین. موفق و مؤید باشین.